اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات لذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 326، 327 و 328. اما حکمت 326: و قال علیه السلام الغنى الاکبر علی عسو اما فی عید الناس. اون غنا بزرگتر، بی نیازی و ثروت بالاتر، مایوس بودن است از آنچه در دست مردم است. نه به این معناست که ما نیازمند دیگران نیستیم و مایوسیم از دیگران، اصلا همکاری با هم دیگر نمی کنیم. نه، انسانهای مؤمن باید با هم همکاری کنند. یک وقت یک شخصی در نزد امام باقر علیه السلام دعایی کرد، گفت اللهم اغننا عن جمیع خلقك، خدایا ما را از همه مردم بی نیاز کن. امام باقر فرمودن لا تقول هكذا، این چه حرفی میزنی؟ بگو اللهم اغننا عن شرار خلقك، ما را بی نیاز کن از مردمان بد، از مردمان نامرد. فإن المؤمن لا یستغنی عن اخیه، مؤمن که بی نیاز از برادرش نمی شود. ما باید با دیگران تعامل داشته باشیم، همکاری داشته باشیم، کار گروهی داشته باشیم، کار شرکتی داشته باشیم. البته با نامردان اصلا کاری نداریم. ما مؤمنین که باید ارتباط داشته باشیم. روایت چیز دیگری را میخواهد بگوید، با اون که آقا دیگری ثروت دارد، پست دارد، موقعیت دارد، رئیس است. به اینا توجه نکنید شما. اگر شما توجه نکردید خیلی آقایید. و غنای اکبر این است. توضیحات بیشتر: شخصی آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، گفت علمی شیئن اذا انا فعلته احبنی الله من السماء و احبنی الناس من الارض. یک چیزی یا رسول الله به من یاد بده، وقتی انجام بدهم در آسمان خدا مرا دوست داشته باشد و در زمین مردمان مرا دوست داشته باشند. حضرت فرمودن ارغب فی ما عند الله یحبک الله، رغبتت به داشتهای خدایی باشد، رغبتت به خدا باشد، خدا دوستت دارد. از خدا چیزی بخواهیم، متمایل به خدا باشیم، خدا دوستمان دارد. و از حرفی ما اندنداز به داشتهای مردم کاری نداشته باش، یحبک الناس، مردم تو را دوست دارند. خب بی نیازی، ثروت یه چیزی که مردم دنبالشون هستن، میخوان نیازهای دنیاشون رو باهاش برطرف کنن. توی دنیا داریم زندگی میکنیم. خب راه حل های مشخص شده، بعضن رو اشاره میکنم. لاغن و معصوع تدبیر، اون که آینده نگر نیست، پشت قضایا را نگاه نمیکند، این هیچ وقت غنا نخواهد داشت. آینده رو ندیده، بعد به مشکلاتی برخورد میکند که نمیتونه حلش بکند. پس برای غنا تدبیر لازم است. اغن العقل، اغن الغنا العقل، بالاترین غنا عقل است. این عقل است که حل مشکل میکند. حتی اگر پول هم لازم باشد، عاقل پول در میآورد، ولی احمق پولش هم از دست میدهد. الغنی من استغنا بالغنا، غنی کسی است که قناعت داشته باشد. خب نه اینکه کار نکند و قانع باشد، کار کند و قانع باشد. مردم با او در تعاملند دیگه، رکود و بیکاری و کسادی بازار معنا ندارد. وقتی این قانع است و با مردم در ارتباط کار میکند، سر شلوغ، همه مردم هم با او در تعاملند. اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین غنا این است که انسان تمنیاتش رو بگذارد کنار. این تمنیاتی که ما داریم، آرزوهایی که داریم، اینا برای ما مشکل ساز است. برای برآوردن این توهمات و این تخیلات پول مصرف میکنیم، انرژی میگذاریم، وقت میگذاریم، ولی دارم در واقعیت زندگی میکنم. پس غنا تدبیر میخواهد، عقل میخواهد، قناعت میخواهد، دوری از تمنیات میخواهد. اینا همش غناست. اما الغنا الاکبر الیأس و اما فی عید الناس، یک غنا بالاتری هم هست. گورم توضیح بدیم. همینجا اجمالا بگیم ما نیازمند مردم هستیم، نیازمند خوبان مخصوصا هستیم. خب اونقدر سفارش شده به کارهای مشارکتی، اگر همکاری مردم نباشد شما یک منزل نمیتونید بسازید. گروه های مختلف باید بیان این کار رو بکنن. یک نان نمیتونید تهیه کنید. سودهاییست در کارهای مشارکتی. این روایت رو ببینید از علی علیه السلام در نهج البلاغه: شارک الذی قد اقبل علیه رزق. با کسی شریک بشوید که اقبل علیه رزق، الان روزی دارد، روزی به او اقبال کرده است. فنو اخلق للغنا و اجدر به اقبال الهذ علی. اگر شریک شما روزی به او اقبال کرده، شانس شما در ثروت بیشتر است. این یک بحثش. شما اگر شریکی میخواهید در کار انتخاب کنید، از نظر اقتصادی او ازش خوب باشد. اگر کار مشارکتی قبول کردید، شریک شما بی پول بود، خب سود اگه کرد باید به او بدهید، اما اگه ضرر کرد میگه من ندارم به شما بدهم، این کار ادامه ندارد. این یک معنا از این روایت. جورای دیگه هم میشه معنا کرد. بس نه قضیه رو جورای دیگه هم میشه دید. شارک الذی قد اقبل علیه رزق، با کسی شریک بشوید که روزی به سوی او میآید، روزی طالب دارد. این خیلی خوبه اینجور افراد باهاشون رفیق بشیم که بفهمیم من در آوردن به سختی هم نیست. میشه آدم سالم زندگی کند و راحت باشد از نظر دغدغه‌های اقتصادی. شریک بشید با کسانی که رزق طالب دارند، اون وقت میفهمید بی‌نیازی یعنی چی، شانس بی‌نیازی پیدا میکنید. ببینید از شریک به انسان موجی میرسد. اونی که علی حال رفیقش رزق طالب دارد، موجش ما رو هم میکند. اگه رفیق ما اینطور باشد، بازم جوری دیگه معنا کنیم. شارک الذی قد اقبل علیه رزق. رزق که فقط مسائل مادی نیست، بعضیا توفیقات زیادی دارن. برید با اینا رفیق بشید، با اینا شریک بشید، موج شما رو میگیرد. خب چه شد؟ ما در کارهای مشارکتی برای همکاری در برای تعامل به دیگران نیاز داریم، مخصوصا با مؤمنین در ارتباط باید باشیم. اینجا بحث است این است که به داشته های مردم توجه نکنید. امیدتون به خدا باشد، حالا فلانی پست دارد، پول دارد، به ما ربطی ندارد. خب اما توضیح این مسئله که چطور است این غنای اکبر است، این روایت رو ببینید. میفرماید علی اعصم معید ناس. اگر انسان مایوس باشد از آنچه در دست مردم است، توجهی نداشته باشد به داشته های مردم، عز المؤمن فی دینه. این آدم یک دین عزتی دارد، بله قربانگوی ایوان نیست. و مروته او فی نفسه، با مرام زندگی میکند. این شخص آقا زندگی میکند، نامردی نمیکند. و شرفه او فی دنیا، این انسان شریف است در این دنیا. وقتی از علی رسول پرسیدن که شریف کیست، فرمود شریف من شرفه و سلطان. شریف کسی است که سلطان نزد او بیاید، اصلا به سلطان هم توجهی ندارد، سلطان محتاج اوست. و عظمت او فی عیون الناس، در نگاه مردم چه با عظمت می آید. و جلالت او فی عشیرته، در اقوام ابهتی دارد. محابت او عند عیاله، زن و بچهش با یک عظمت به او نگاه می کنند، با یک هیبتی به او نگاه می کنند، در نظرشون با هیبت هست. میگه این شخص به سلطانم باش نمیدهد، خب زن و بچه هم خوب احترامی رو دارن دیگه، خودش قیمت خودش رو مشخص کرده. و خب اخنا ناسنده نفسه. مسئله دیگر چشم و دلش سیر سیر است. و عند جمعی الناس، بقیه هم میدونن این مسئله رو، دوست دارن یک روزی مثل این آقا زندگی کنن، نمیتونن. ولی این حالتی که اگر انسان به داشته های مردم توجهی نکند. روایت دیگر داریم این مسئله رو توضیح میدیم که چطور میشه مایوس بودن از مردم، به داشته های مردم کاری نداشتن، این غنای اکبر است. امام باقی علیه السلام فرمود ایاکن تطمع بسر و که الامن و بفوقش، نگاه نکن به کسانی که از در دنیایی بالاتر از تو هستن، این دعای کافی نیست برای شما. فلا تعجب که اموالهم بلا اولادهم، پول دارن، موقعیت دارن، بچه ها هم بر اونا پولاوار بودن، درآمدزا بودن، برات عجیب نباشد، اصلا توجه نکن. یا این آیه لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منه، چی نگاه تو خیره کردی بین افرادی که وضعیتی به هم زدن، وضع خوبی دارن، سر و سامانی دارن، زندگی کذایی دارن. فإن دخل من ذلك الشيء، دخل که من ذلك الشيء، اگر خطوری کرد به ذهنت که فلانی چه دارد چه دارد، فذکر عیش رسول الله، شما پیغمبر دارید، ببین پیغمبرش شما چطور زندگی میکرده، عزیزترین مردم چطور زندگی میکرده است، چقدر ساده زندگی میکرده است. بی نیازی از مردم ظاهرا تلخ به نظر میاد، ولی تلخ با مزه است، مزه تلخ هم مزه خوبی است، مثل حقوقی است، تلخ است ولی خوشمزه است، مزه حریت میدهد. و این کان تعملی اسمرن فانه مزه مایوس بودن از مردم، یعنی توکل در حقیقت. حضرت رسول صلی الله علیه از جبرائیل پرسید در اون آسمان ها توکل را چگونه معنا میکنن؟ جبرائیل گفت میگوین توکل علم به ان الخلق لا یضر ولا ینفع لا یعطی ولا یمنع، اگر انسان باورش بشه خلق مخلوق کاری نیست، ولی هست من المخلوقین، و اصلا توجهی نداشته باشد به مخلوقین، مایوس باشد که اینا پستی دارن، پولی دارن، هرچه دارن، این معنیش توکله. خب به این کان تعملی اصلی مرا این تعمش تلخ به نظر میاد، فانه علذ و اعلا من سؤال الاراذل، اگر میخوایی مزه رو بفهمید چیه، چقدر شیرین و خوشگواراست، ببین انسان های رز که میرنی برابر دنباله رئیس و افسا چقدر بسته، وقت مزه رو میفهمید. ما تو زندگی فقط مزه شوری و شیرینی رو میخوایم بفهمیم، و بیماری ها دارد، تلخی و تندی هم مزه است، کلی درمان اینجاست. بازم در توضیح بیشتر از امام صادق فرمود یدا اراده احدکم ان لا یسأل الله شیئا الا اعطاه، میخواهید دست به دعا برداشتید هر چه خواستید خدا به شما بدهد، بر یک اسم من الناس کله، مایوس از مردم باشید، به مردم توجهی نداشته باشید، امیدتان فقط به خدا باشد. این در حقیقت توضیح این آیه است، ادعونی استجب لکم، من را بخوانید تا پاسختان بدهم. اینجا شرطی در تقدیر است، استجب فعل مضارع جزم گرفته پس از امر، یعنی اگر من را بخوانید جوابتان را میدهم، دعاتون رو مستجاب میکنم. این همین توضیح است، اگر میخواهید دعاتون مستجاب بشود، مایوس بشید از این مردم، امیدتون فقط به خدا باشد. ادامهش این است، اگر خدا بداند که میداند در قلب شما واقعا همین است که بقیه هیچ کارن و فقط از خدا میخواهید، لم یسأل الله شیئا الا اعطاه، هر که چنین باشد خداوند دعاش رو مستجاب میکند. خب ببینید انسانی که به داشته‌های دیگران نگاهی ندارد، عزتی زندگی می‌کند، با مرام زندگی می‌کند، شریف است، حتی سلطان باید نزد او برود، با عظمت جلوه می‌کند، زن و بچه‌اش با عظمت به او نگاه می‌کنند، مستجاب و دعوه است، اینها غنای اکبر نیست؟ این ثروت خوب است، عزتی، مرامی، دعا مستجاب، محبوب مردم. بازم فواید دیگرش، اول الاخلاص الیأس و اما فی عید الناس، اول اخلاص بعضی روایت دارد اصل الاخلاص، اصل اخلاص اینه، الیأس و اما فی عید الناس، به داشتهای مردم چی کار دارید؟ کسانی که به داشتهای مردم کار دارن نمیتونن خالص باشن. چاپروسا و بادنجون دور قاب چینا و اینا که خالص، اینا ریاکارن، اینا پدرسوخته. و خب در قیامت بر فرض عمل خوبی هم داشته باشیم، تا خالص نباشه خدا قبول نمی کند از ما. انسان هایی که به داشتهای دیگران توجه ندارن، این آدم های مخلصی هستند. راحت و بلی هست، این افراد بسیار راحتند. اظهار و غنا من شکر، این که اظهار میکند من نیازی به کسی ندارد، یک نوع شکر است. انسان های شاکر جور دیگر نماز میخوانند. انسان های شاکر حرند. ان قوم من عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. خب این همه ملزومات هست با یأس، با یأس از مردم به داشتهای دیگران توجه نکردن. حر باشد، به عبادتش برسد، راحت باشد، مخلص باشد، مستجاب و دعوه باشد، عزتی زندگی کند، با مرام زندگی کند، شریف باشد، حتی سلاطین نگاهشون به این باشد، این اونا توجه نداشته باشد، این میشه ثروت، ثروت دو بزرگتر. اما اگه از هر راهی آدم پول در بیاره به هر قیمتی، او که نمیشه روش حساب کرد. حکمت بعدی، حکمت 327، المسئول و حرون حتی یعید. خب یک معنیش این است که المسئول و حرون حتی یعید، یعنی هر کسی که ازش درخواستی می شود، کار به مسئولی نداره، هر کسی ازش خواستی شخصی می خواهد آزاده، می تونه قول نده. اما وقتی قول داد در بند قولش است. المؤمن اذا وعده وفا، اگر وعده داد باید وفا کند. هر کسی که مورد سوال و درخواست قرار میگیرد آزاد است، میتونه جواب نده، قول نده، حتی یه اتاکه تا وقتی که وعده بدهد. اگر قول داد باید پاش بیستد. به یک بچه 2 ساله اگر قول دادی باید پاش بیستد. به یک حیوان عروفه اگر نشان دادی، طمع کرد 2 قدم آمد چلو، باید بهش بدی، یک جور قول داده. یک آکواریوم تو منزل داری، اگر نزدیک شدی ماهی ها بالا آمده، فکر کردن غذایی میخوای بهش بدی، یا نزدیک نشی یا سر قولت باش، باید بهش برسی. هر کسی از چیزی میخوان آزاد است، قول نده. اما اگر قول داد دیگه آزاد نیست، سر قولش باید باشد. خیلی وقتا قول ها رو مشروط قول بدید، راه رو نبندید، که بعد به توضیحش میرسیم که علایل 2 حالته باشد. بعد آینده نگاه کنید، اگر شرطش تحقق پیدا کرد شما هم سر قولتون باشید. اما توضیحات بیشتری بدیم. یکی از افرادی که مورد سوال قرار میگیرند خود مسئولین هستن. اصلا کلمه مسئول رو مثلا تو عرف فارسی هم به رئیس رؤسا میگن. اونا چی؟ اگر بخوام این روایت رو در رابطه با اونا معنا کنیم چطور معنا میکنیم؟ اسم المسئول حر حتی یعید، مسئول آزاد، میتونه رأی نده، میتونه وعده نده، باید وعده بدهد. جناب مسئول، مملکت تورم دارد، قول میدی حل کنه؟ نه قول نمیدم. بیکاری دارد، قول میدی حل کنه؟ نه قول نمیدم. کلی جرم و جنایت درش انجام میشود، کلی بی انگیزه ای هستش، مردم افسرده، قول میدی حل کنی؟ نه قول نمیدم. کارات میتونه شفاف باشه، ما هم بفهمیم نه قول نمیدم، بی خود میکنه، قول نمیده، باید قول بدهد. قول ندادن مسئولین خودش باز نامردیه، باید قول بدن و باید سر قولشون هم باشن، ولا بازم نامردیه. المسئول و حرون، مسئول پس به نحوه دوم معنا میکنیم، همین مسئولین ما، اینا هم یک جور ازش خواستهایی دارن مردم دیگه. این آزاده است یا نامرد است؟ آزاده است بله، اما رفتارش نشون میده که نامرد شاید باشد. آیا قول میدهد یا قول نمیدهد؟ قول نمیدهد مشکلات حل بشود؟ قول نمیده کارا شفاف باشد؟ یه خود میکنه قول نمیده، بخواست مسئولیت قبول نکند. خب حالا قول میدهد، با کی قول و قراراشو بسته؟ اگر با نامردان قول و قراراشو بسته بازم نامرد. این حکمت 327 با حکمت 147 و 251 هم هماهنگ بشه معنیش واضح‌تر میشه، که الان توضیحاتی در این جهت میدم. اگر با نامردا قول و قرارشو بسته، الوفا و لأهل القدر قدر و نندالله، قول دادی به اهل قدر، این کلکه از نظر خدا، این پیمان شکنیست، این نامردیه. طرف به موقعیتی رسیده با حمایت عده خاص که خیلی آدم خوبی هم نیستن، پس قول و قرارشو به اونا بسته، بازم نامرد. خب سوالی هست که مسئول حر است یا نامرده است؟ نه، مسئول حر است، ولی اگه قول نده نامرده، قول با نامردا به بنده بازم نامرده، سر قولش هم نیسته بازم نامرده. ولی خب میشه یک جورایی قولای مشروط بدهد، مخصوصا اگه آینده روشن نیست، یک جور قول ندیم که بعد نتونیم پس بگیریم. نه از بابی این که سیاست بازی میکنیم، از بابی که کلا سرمون نرود. ممکنه با یک مثلا فرض کنید از سیاسی با یک کشوری قول و قرارهایی ببندن، بعد ببینن ضرر کردن، اصلا اول باید حواسشون جمع باشد. این حدیث رو ببینید، حضرت رسول فرمودن حضرت موسی و حضرت خضر از هم که میخواستن جدا بشوند، حضرت موسی گفت که توصیه‌هایی به من بکن. اوسنی قال الخضر، جناب خضر مطالبی گفتن شنیدنیست، یکی در رابطه با طلبه ها، اونه که دنبال علمن. یا موسی تفرق للعلم این کنت تریدو فا انما العلم لمن تفرق له، وقت خالی باشد برای علم. اگر طالب علم، علم را به کسی میدهند که یک کاره باشد، وقتش خالی برای علم باشد. ده تا شغل داره بعد میگه درس خونده باید تو لاشکی، اینا دروغه. مثلا قبلا گفتن، چرا گفتن؟ بری که سرمون کلا نره. اگر میخواید بفهمید طرف راست میگه عالم یا نه، ببین چند کاره است. مثلا چند کاره که عالم نیستن، که کی وقت میکنن؟ نه به علمشون میرسن نه به اون کاراشون میرسن. اتفاقا توصیه دیگه برای گویندگان بود که بهشون میگه طالب العلم به اونها، چون طالب العلم برای مردم سخنرانی میکنن. ان القائل اقل ملالتا من المستمع فلا تمل جلساءك اذا حدثتهم، گوینده شنونده حالش از تو کمتر است، زود تمومش کن. او زودتر از تو خسته می شود تا جایی که میتونه حرف رو ادامه نده. توصیه دوم، توصیه سوم، اذا شتمك الجاهل فاسكت عنه سلما و جانبه حزما. خب اگر یک شخصی به شما فحشی داد، یک جاهلی به شما فحشی داد، ساکت باش. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جوابشو نده. چرا؟ فانما بقیه، یعنی لانما بقیه من جهلی علیک و شتمه اکثر. خیلی فحش بلده، تازه شروع کرده، پس هیچی نگو، نمیتونی باش کل به کل کنی. خب اما یه آخریش که میخوام بگم در رابطه با این قولاییست که آدم میده، سیاست مدارها بهشون بگید یا ابن عمران، لا تفتحن بابا لا تدری ما غلطه. موسا یه سیاست مدارها بگو دری را باز میکنند، بلد باشن کلید قفلش کجاست، بتونن قفلش کنند. لا تغلقن بابا لا تدری ما فتح، نبندن دری را که نمیدانن کلید باز کردنش کجاست. باز نکنن دری رو که نمیدونه کلید قفلش کجاست، من شروط کار بکنم بتونن ببندن کار. ولی اگر قول دادن باید پاش بیستن. در نامه 53 اینجور آمده است، ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتن فخود عهدک بالوفا، اگر حتی با دشمنت قولی دادی وفادار باش. چرا؟ فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا من تعظيم الوفاء بالعهود. چون مردم با این همه تنوعشون و اختلافات عقاید و دینی و ملیتی در یک مسئله متحدند و اون چه که بیشتر از همه مورد وحدت مردمه همین است که اگر قولی دادند باید پاش بیستند. حکمت بعدی حکمت 328 و قال علیه السلام لو رع العبد العجل و مسیره لعبغض العمل و غروره. خب اگر انسان مرگ خودش را ببیند و چه می شود و سیرورت خودش را ببیند لعبغض العمل و غروره، بغض می کند با آرزو و فریب آرزو. این روایت رو دو جور می شه معنا کرد. یک روایت، یک معنی اینه که عجل معنی مرگ بگیرم. اگر میخواهیم دنبال آرزو و فریب آرزو نرویم و فریب نخوریم یاد مرگ کنیم. اگه بدونیم رفتنی هستیم تعدیل میکنیم خودمون رو، خیلی از آرزوهامون رو دست بر میداریم. اگر انسان عجل و مرگ خودش رو ببیند و مسیر باسات سیرورتش داره به کجا میره و چه میشه، با سینم میشه خون به کجا میبرنش به چه میشود، مسیر با سین، مسیر با سار، هر دو جورش گفته میشه، با سین و سار. بغض میکنه، خشم میکنه با آرزو. اگر شخصی مانع شود شما پیشرفت کنید به اهدافتون برسید، منحرفتون کند از هدف اصلی، حتما به او بغض میکنید. آرزو چنین است، وقتی دنبال آرزو میریم ببینیم خیلی باختیم، آخر کار میفهمیم خیلی ضرر کردیم. خب زودتر اگر این مرگ رو بهش توجه کنیم زودتر دست از آرزو برمیدار. حالا توضیحات بدیم. آرزو چیز خوبیه ولی برای بچه ها و خدا قرار داده برای بچه هاست، برای بزرگا نیستش. خدا قرار داده ولی به بچه که نمیشه گفت هدف داشته باش، برنامه ریزی داشته باش، روش داشته باش، هدفتو تقسیم کن به کوتاه مدت، طولانی مدت، روشاتو بسته به زمان تغییرات بده. یه حرف حالش نیست، او به خاطر آرزو فعلا میاد جلو. ولی همیشه که قرار نیست بچه بماند، که کم کم باید بفهمد که عملو که سراب خاد اون زارون فار. آرزو مثل سراب اصلا واقعیت نداره، توهمه، فریب میزند، فرار میکند، ضرر میزند. یک دو تره باید توجه کنید. حضرت موسی عیسی سر دلن رد میشدید پیرمردی گویا بچه هست، سنش زیاد شده ولی هدفمند نشده و داره سخت بیل میزند. حضرت عیسی گفت خدایا آرزو از همین پیرمرد بگیر. اللهم من زهنه العمل فوضع الشیخ المصحات فاضطجع. خب این پیرمردم بیلشو انداخت و رفت یک گوشه غم گرفت و دراز کشید بگم داریمون. بعد خود حضرت عیسی باز دعا کرد اللهم اردد الیه العمل، خدای آرزو رو بهش برگردون. باز این بلند شد و بیلشو گرفت و شروع کرد به کار. حضرت عیسی صلوات الله علیه آمد گفت چی شد؟ بیل تو گذاشتی کنار، استراحت کردی، دوباره کار کردی؟ گفت داشتم بیل میزدم و خودم گفتم تا کی میخوای بیل بزنی، عمر تموم شده است. بی‌ناراحت شدم رفتم یه گوشه نشستم. باز بعد مدتی به ذهنم رسید دارم زندگی میکنم، خرج لازم دارم، زندگی بدون خرج نمیگذره. باز بیلمو برداشتم. ببینید در چیز کوچکی، اگه انسان بی هدف بله همین، اما یک عده‌ای وقتی که آرزو ندارند کار میکنند. خیلی موقعیت ها داره اینا رو میذاره کنار، آرزو اینا رو نداره، میره بیل میزند. علی علیه السلام داره بیل میزند، آرزوی نداره، پست و مقامی نداره. خود حضرت میگوید من بیل میزدم، زن زیبا صورتی آمد، من گفت علی جان بیلو تو بذار کنار، با من ازدواج کن، بی نیاز میشی، دنیا خیلی به سراغت میاد، وضعت خوب میشه. گفتم تو که باشی؟ گفت من دنیا هستم. گفتم نه لازم به ندارم، لست من شعنی، تو در شعن من نیستی، هم ردی هم قد هم وزن من نیست بر رد کارد. علی علیه السلام آرزو ندارد به بیل رو میارد، اون پیر مرد هدف ندارد، همش تو توهمه، بچه هست، یکم بزرگتر بشین. اگر انسان اعتقاد به معاد داشته باشد نمیتونه اینجوری زندگی کند. خطبه 20 رو ببینید، فإنکم لو قد آینتم من قد ما قد آین من بات منکم، اگر شما مشاهده کنید آنچه مرده ها دیدند لجزعتم، جزع میکنید، نمیتونید به وضعیت الان خودتون وقف بدید. و سمعتم و اطعتم، هر حرف حق گوش میکنید، مطیع میشوید. ولیکن محجوب انکم ما قد آین، ولیکن حجابی است، شما نمیبینید. مردگان خب حجاب برطرف شده میبینند. اگر ما هم موتو قبلا تموتو داشته باشیم به این دستور عمل بکنیم، ما هم ببینیم. و قریب ما یطرح الحجاب، به زودی هم پرده کنار میرود، یا اختیارا مرگ اختیاری داشته باشیم، یا وقتی مرگ برسد تمام میشود، پرده کنار میرود. اگر مرگ را ببینید متفاوت میشید، لجزعتم، طاقت ندارید مثل بقیه باشید. لذا اولیاء الهی فرق میکند، اولیاء الهی چیزی رو زیاد میدونن که بقیه کم میدونن، چیزی رو کم میدونن که بقیه زیاد میدونن. اینا باطن دنیا رو نگاه میکنن، اونا ظاهر دنیا رو نگاه میکنن، یه جور دیگه زندگی میکنن. یا خود به صدر عشق رو ببینید، فلم یزل الموت و یبعول قفی جسده، مرگ آرام آرام در این جسد، در این بدن محتضر وارد میشود. حتی خالت لسان هو سمعه، زبان و گوشش مخلوط میشه، دیگه نمیتونه بشنود. اگه قرار شد گوش حرف بزند و زبان بشنود چه اتفاقی میفتد؟ نمیشنود و نه میتونه سخن بگه، مخلوط میشه زبان و گوشش. فصار بین اهلی لا ینتقو بلسانه ولا یسمعو بسمعه، نمیتواند حرف بزند، نمیتواند بشنود. یردد و طرفهو به نظر فی وجوه، پس محتضر زبان و گوشش اول از کار میفتد ولی میبیند. خب نگاه میکند به چهره های اطرافیان، یرا و حرکات السنتهم، خب حرکت زبان را میبیند، ولی اسم و رجع کلامه، ولی نمیفهمد دارن چه میگویند. تا اینکه مرگ بیشتر میشود، بیشتر در او حلول میکند. فقوبد بصره کما قوبد سمعه، چشمش هم گرفته میشود، همونطور که نمیشنید گوشش گرفته شد. و خرجت روح من جسده، روح از بدنش خارج میشود. فصار جیفتا بین اهل، به بو میآید. قد اوحشه من جانبه، ازش وحشت دارن اطرافیان. تباعدو من قربه، نزدیک بهش نمیشند. ثم حملوه الى مخط فی الارض، هکتارها زمین دارد، یک خطی میکشند به عنوان قبر، اونجا میگذارنش، شاید مال چند طبقه باشد. فاسلموه فیه الى عمله، هر کسی تسلیم عملش میشود اونجا تا چه کرده. و انقطعوا عن زورته، ارتباطات دیگه قطع میشود با اهل دنیا. اگه این رو آدم بفهمد، خیلی از آرزوهاش دست بر می‌دارد. هر که را آخر خوابیه به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک بری ایوان را. پس معنی اول این شد، اگر انسان توجه به مرگ بکند، باورش بشین مسئله، دست از آرزوها بر می‌دارد. املاس دارد می‌میرد، پسرش آمده بالا سرش، به پسرش میگه که ببین اون صندوق را پر از مال است، خود ذالک از صندوق و هو مملو مالا، بگیر صندوق با اموالش، مال تو پر از مال است. و لیته کان مملو به ارائکاش، پر از فضولات شدر میبود. حالا که داره میمیره میفهمه بله و آرزوها چی بود، به کجا بردش. ابن سماک میاد نزد هارون رشید، هارون رشید میگه نصیحتم کن، همون موقع تشنه میشود، میگه آب برام بیارید. برای هارون آب میارن میخواد بنوشد، ابن سنباق میگه دست نگهدار، میگه تشنمه، میگه الان وقت نصیحت است. لومنش الله من شربه ما کنت فاعلا، اگر از نظر خدایی نتونی بنوشی، خدا یک منعی ایجاد کند، این آب رو نتونید بخوری، مثلا هنجرت کار نکند، چه میکنی؟ قال کنتو افتدیه به نصف ملکی، نصف حکومتم را میدم که بتونم یک لیوان آب رو بنوشم. قال فشربه، گفت پس بنوش. وقتی نوشید گفت خب حالا قسمت میدم بگو اگر خدا این آب رو ازت دفع نکند، کلیت مثلا کار نکند، حالا چه میکنی؟ گفت نصف حکومتم رو میدم که دفع بشود. ابن سماع گفت این ملکن یفتدا بهی شربت ما این لخلیقون الله یناو فسأله، دیدی حکومتت به یک لیوان آب و دفعش نمیارزه، اینقدر سرش مسابقه نگذارید، اینقدر سرش دعوا نکنید. اگر یاد مرگ انسان باشد ریاست ها رو بازی نمیدهد، پست و مقام ها بازیش نمیدهد، دنبال آرزوها نمیرود، مثل علی علیه السلام حاکم شده است، در زیغار است، نعلین شده رو وصله میکند، 20,000 نفر که به حج میرفتن آمدن دیدن حضرت. ابن عباس میگه آقا مردم زیادی برای دیدن شما آمدن، بیاد براشون صحبت کنید. حضرت توجه نمی کند، کفش رو وصله میزند. ابن عباس میگه آقا کارهای مهمتری هم هست، داره به حضرت علی مهمتر یاد میدهد که بیاید شما برای مردم سخن بگید. حضرت تا کفشش رو وصله نمیزند، تا وصله میزنه در هیچ جواب نمیده، وصله کفش تمام میشه، ابن عباس قیمت بزن، قیمه هما این دو تلنگه کفش رو قیمت بگذار. میگه قیمتی ندارد. میگه نبگو. میگه کسر و درهمن، یک درهم نقره است، یک گوشه درهم رو بکنید همونقدر میارسد. من فرمید اینه هما والله لأحب الی، به خدا قسم این کفشم رو من بیشتر دوست دارم، من امرتکم هادهی از حکومت بر شما، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر احقاق حق کنم، مگر باطل را سر جاش بنشانم، برای حکومت بر این مردم ارزش لنگ کفشم از قائل نیست، مگر احقاق حق باشد. حکومت ارزش ندارد، احقاق حق ارزش دارد. برو اون کفش حضرت خیلی میارزد. به حضرت گفتن در امین عجب بلاغه است، این کفش شما، این لباس شما چرا جور ساده را میرید شما؟ و ما چه اشکالی دارد؟ چند تا اتفاق فایده دارد. اولا نفس انسان خاضع و خاشع میشود. دوما یقتدی بی المؤمنون، بله مؤمنین به من اقتدا میکنند، دارندگی برازندگی نمیشود. و کفشی که میتواند خشوع نفس بیاورد، کفشی که میتواند مردم فکرشون عوض بشه که دارندگی برای زندگی نیست، خب این میارزد. حالا بیان خرج حکومتی بکنیم که احقاق حق نکنن، نمیشه که. خب این یک معنا بود از روایت که به یاد مرگ باشید دست از آرزو برمیدارید. اما جور دیگر هم میشه معنا کرد، چرا این معنی اول رو گرفتند؟ معنی دوم رو توجه کنید که با توجه به سخن حضرت در قرآن و حکم است، اذا حضرت الاجال افتدت الامال. آجال این زمانها، زمانبندی، اگر ما کارمون زمانبندی باشه تو توهم نیستیم، درد جامعه ما تخیلات و توهمات است. این جوانای ما رو با تبلیغات دروغین به توهم بردند و اینه که بدبختشون کردن. انسان بین واقعیت و ذهنیتش هر چقدر فاصله باشد، این فاصله را غم پر می کند. جوانای ما غم دارند، افسردن، خشمگینند، چون یه چیز دیگه می خوان ولی یه چیز دیگه بهش می رسند، همیشه خلاف توقعشونه. خب این که مردم رو ما به توهم ببریم خوب نیست. واقعیت ها رو باید بهشون نشون بدیم. خب این بحث‌های اقتصادی هست، مطالب اقتصادی کاذب هست، مثل طرح‌های پنتاگون توهم ایجاد میکنن، مردم رو با اون سو میکشونن، بعد میبینن هیچی گیرشون نیامد، سرمایهشون رفت، عمرشون رفت، رفیقاشون از دست دادن چون پول از دوستا و اقوام گرفتن، میان اقوامشون بی‌آبرو شدند. خب چی دستشون میاد؟ چه حالی بهشون دست میده؟ ای جوان، اگر میخواید از توهم بیاد بیرون، زمان بندی کنید. من این کار رو میخوام انجام بدم، 3 ماهه، این 4 ماهه، سر 3 ماه میفهمید دیگه این توهم بود. اگه واقعیت بود که بهش میرسیدید. اذا حضرت العجال، اون زمان ها، زمان بندی ها که برسه زمانش، افتضاحت الامال رسوا میشه، آرزو. معلوم میشه اینجا آرزو بود، توهم بود. زمان بندی رسواگر آرزو. ما خیلی به این مسئله نیاز داریم. درد جامعه الانی ما این است. میان آقا مثلا یک فیلم رو میذارن، کارشناسا نظر بدن، آقا نظر بدید اشکالی که مثلا در این فیلم هست بگید، اشکال اسلامیشو بگید. همه دنبال این میگردن یک مقداری مثلا بد حجابی نباشه توش. مگه اسلام فقط همین است؟ اون فیلم به نام فیلم راز به زبانهای مختلف ترجمه شده، استقبال جهانی هم شده و خیلی آدمای درست حسابی میگن چقدر فیلم خوبیه. بعد دیدم همش مردم رو به توهم میبرد، تو خیالات میبرد. بله حال خوشی در حال توهم بهشون دست میده، ولی بعدش چی؟ اون زمان که رسید چی؟ این هم معنی دومه مسئله. زمان بندی کنیم تا بتونیم هدف دار باشیم. آرزو را زمان بندی نمیشه اصلا، توهمه، سرابه. یک سرابی میبینید میگه خب 10 دقیقه من میرسم بهش، سر 10 دقیقه میریم چلو میبینیم نرسیدیم، بس معلوم شد نبود دیگه، یه چیزی دیگه است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.